بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در این مسئله که دنیا از دیدگاه قرآن و روایات یک تجارتخانه است، یک بازاره، و از آیات و روایات استفاده میشه ذاتاً برای انسان بازار آفریده شده. کلام به اینجا رسید که این بازار مجموعی از نعمتهای پروردگار مهربان عالم، این بازار طبق یکی از آیات سوره لقمان پر نعمتهای ظاهری و نعمتهای باطنی. آیه شریفه اینه: اسبغه با سین و با قین. اسباغ در لغت عرب یعنی کامل، جامع، پر، بی نقص، بدون کمبود. اسبغه علیکم، علیکم یعنی برای همه شما انسان ها. البته اونایی که وارد به قرآن نیستن گاهی نسبت به اموری احساس کمبود میکنن، در حالی که اون مسیری که پروردگار برای انسان ترسیم کرده که با کمک همین نعمتها اون مسیر رو میشه طی کرد، کمبودی نداره. بیشتر فکرها، گله ها، شکایت ها بی مورده. یعنی واقعیت نداره، حقیقت نداره. اونایی که آگاهن خیلی خوب برخورد میکنن با دنیا، با خودشون، با نعمتها و با جریاناتی که پیش میاد که گاهی هم خیلی تلخه ظاهرش، اما به خاطر آگاهیشون چه برخوردهای مهم میدارن. حالا یه نمونه شو من براتون از قرآن مجید بگم. البته قرآن مسئله رو خیلی توضیح نداده، تفصیل نداده، باز نکرده، ولی خب بالاخره انسان وقتی به آیات مراجعه میکنه یه حقایقی رو از آیات استنباط میکنه که درسته. یوسف 12 سال در کاخ عزیز مصر گرفتار اون زن شوهردار مصری بود. یه کاری که تو این 12 سال کرد که بعداً به یه شکل کلی به برادراش گفت وقتی شناختنش تو سفر سوم، این بود که این غریزه جنسی پرقدرت پرفشار اوج جوانی رو، چون 12 سالگی گیر اون زن افتاد، تا 24 سالگی هم دوچار بود، کم هم نی 12 سال که آدم دوچار دو فشار بسیار شدید فکری و روحی بشه. یکی از طرف اون زن با اون همه جلوه های تحریک‌آمیزی که ایجاد میکرد، یکی هم از طرف غریزه جنسی خودش. خب اگر همون روزای اول جواب اون زن رو میداد، فشار دو طرفه بین میرد، تموم، زندگی خوشی تو کاخ داشت اما با گناه، با معصیت، که این رو در ضمن یک کلمه به برادرانش گفت که در باطن اون کلمه هست که این انسان والا غریزه جنسی خودش رو سکوی پرواز به سوی قرب حق قرار داد. یعنی از غریزه جنسی هم میشه آدم به مقام قرب برسه. خب این نمونه، چرا نمیشه؟ یه روایتی رو من 2 جا دیدم، یکی مستدرک حاکم نیشابوری از علمای حدیث اهل سنت معروف هم هست، به کتابی داره مفصل به نام مستدرک، و یکی هم الان جلدشو یادم نیست، در کتاب بسیار پر ارزش محجت البیضاء مرحوم فیض کاشانی. یعنی دو تا چهره بزرگ علمی و حدیثی، هم از اهل سنت هم از شیعه، این روایت رو نقل کردن. روایت در 7 بخشه، من همون بخش مربوط به این بحث رو میگم. پیغمبر میفرماید یه انسانی رو، تعبیر حضرت به رجوله، به مردی رو که واقعا هم مرد بوده، یه مردی رو پروردگار عالم قیامت میاره در سایه عرش خودش قرار میده. این عرش در اینجا به معنای قدرت فراگیر حق به تمام هستیه، تسلط حق به تمام هستی. او رو در سایه قدرت فراگیرش قرار میده که هر کسی زیر سایه این قدرت فراگیر قرار بگیره در کمال امنیت از اوضاع قیامت. چون طبق آیات و روایت پس قبل از اینکه مردم تقسیم به بهشت و جهنم بشن، اونایی که شایسته بهشتن دغدغه ندارن در قیامت، نگرانی ندارن، به وضع خودشون عالمن، میدونن حالا که قبل در اومدن بالاخره یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، نصف روز دیگه میبرنشون بهشت. اونایی که اهل دوزخ هم در خود زمین محشر، قرآن میگه دوچار بلاهای گوناگون هم. یکی فشار فکری که ما رو دارن میبرن جهنم، یکی فشار روانی که ما یاری نداریم، شفیعی نداریم، کمککاری نداریم، و یکی هم اوضاع حاکم بر محشر که خود پیغمبر می‌فرماید یکی از اون اوضاع اینه که آتش جهنم میاد بیرون، دایره وار جاده رو بر اونایی که اهل نجات نیستن می‌بنده. هنوزم اینا نرفتن جهنم. این مرد رو خدا در سایه قدرت مستولی بر عالم هستی در اون روزگار قرار میده. به عبارت فارسی تر او رو در یک امنیت 100% قرار میده. چرا؟ مکیه، چی کار کرده؟ خیلی کار مهمی کرده، خیلی. دعته امراتون ذات و حسب و جمال، این مرد و یه خانوم زیبا دعوت به گناه کرد، عشق و خرجی هم برات نداره، من خودم خونه دارم، پول دارم، زندگی دارم، حالا تو رو تو اداره دیدم، در مغازه دیدم، جایی دیدم، به شدت به تو وابسته شدم، بیا با من ارتباط برقرار کن. فشار غریزه جنسی که کم نیه، به خصوص که آدم یه مال زیبایی به قول پیغمبر بهش بخوره، مفتم تموم بشه، آبروریزی هم نداشته باشه. پیغمبر می‌فرماد این مرد به اون زن در دنیا جواب داده بود اینی اخاف الله، من از پروردگارم خانوم رو دروسی دارم. اخاف الله رو اینجا معنی بکنیم به رو دروسی بهتره. توانشو ندارم که خدا منو با تو در گناه ببینه، قدرتشو ندارم. اینقدر ایستادگی در مقابل حرام، حرام جنسی قیمت داره که آدم و قیامت میبره زیر سایه عرش الله، یعنی قدرت مستولی خدا بر آفرینش. این سکوی پرواز، یه دهی با پول پرواز میکنن به مقام قرب میرسن. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشا. یه تاجری در اصفهان پول خوبی داشت 250 سال پیش، اون وقتا هم بانگ نبود، پولا اسکناسی هم نبود، پولا همه نقره بود یا طلا بود، معمولا در آمداشونو می آوردن خونه، در مغازه هم نمی زاشتن، امنیت نداشت. حالا مردم زمان ما پولاشونو نمی بینن، اون زمان تو خونه که می اومدن خب زرق و برق این پولا رو تو همون صندوقای قدیمی می دیدن. اینایی که فکر درستی دارن، فکر قرآنی دارن، فکر انسانی دارن، عجب تاجرای از آب در میان تو این تجارت خونه، که پروردگار میفرماید سرمایه پر به کل دادم. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. سرمایه هم همگانیه دیگه، پول تقسیم بین 6 میلیارد، میوه تقسیم بین 6 میلیارد. این که میگه پور یعنی علیکم، نه تنهایی بر من. خب من این پولا رو برای چی نگه داشتم؟ دخترها رو که شوهر دادیم، پسرام که خودشون برای خودشون کاسبن. حالا واقعا ارث بذاریم برای اینا؟ کی گفته ارث میذاریم برای خودمون؟ چه جمله طلاییه مولا امیرالمؤمنین میفرماید کن وصی لنفسک، قبل از مردنت خودت وصی خودت شو. کارایی که میخوای بعد مردنت برات بکنم با خودت که الان زندگی خودت بکن، برای چی کارو نسیه میذاری؟ بعدم این مال نسیه رو تاریخ ثابت کرده، ورثه میولن و میخورن و میبرن. حالا کو توی 1,000,000 خانواده یه دو تا پسر و یه دختر متدینی پیدا بشن، پول باقی مونده یه باباشون و یه کاری برای باباشون بکنن. اومد یه تیکه زمین خرید با این پولا، دو پول زمین رو داد، یه معماری رو هم خواست گفت یه نقشه بر این زمین بده. زمینم بزرگ بود. معمار گفت چه نقشه‌ای بدم؟ گفت نقشه مدرسه برای طلاب. معمارم یه نقشه بهش داد و با بقیه پولم این مدرسه رو ساخت. بعدم از دنیا رفت. زمان خودش مدرسه هم طلبه پیدا کرد هم استاد. یکی از با برکت ترین مدارس شیعه در این 1500 سال اون مدرسه شد. اولا مدرسین اون مدرسه، شاگردایی که در اون مدرسه درس خوندن، این مدرسا و این شاگردا تا الان شرح حالشون بالای 20 جلد شده. مدرسانی مثل مرحوم آیت الله العظما، آسد محمد باقر دورچه‌ای، این آدمی کمی نبود. مدرسانی مثل آخون ملا محمد کاشانی، مثل جهانگیر خان قشقایی، مثل مرحوم آیت الله آسد علی نجف آبادی که اون زمان میگفتن از تمام مراجع ایران و عراق اعلمه، و چه شاگردانی در این مدرسه تربیت شدن، درس خوندن. شهید مدرس آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی، آیت الله حاج آقا رحیم ارباب، آیت الله العظما حاج آقا حسین بروجردی، اینا همه شاگردای این مدرسه بودن. یعنی ببینید پولشو چیکار کرد تو این تجارت خانه. نعمتای خوردنی رو میخورد، میرم بازار. خب آدم بازار میره انرژی میخواد دیگه، با ضعف و با حالت مردگی که نمیشه کار کرد. تا آخر عمرش نعمتایی که خورده، حالا گوشت بوده، خربوزه بوده، تخمه، براش پر بوده دیگه. اسبغ علیکم نعمه و ظاهرت و باطنت. از این نعمتهای ظاهری استفاده کرد، پول در آورد، پول رو تبدیل به مدرسه کرد، مدرسه کسانی رو ساخت که عظیمترین آثار رو در شیعه به وجود آورد. بالاخره آثار وجودی آقای بروجردی کم نبوده که، مسجد اعظم، کتابخونه مسجد اعظم، مسجد هامبورگ، چاپ کتاب علمای بزرگ گذشته، فتوا گرفتن از شیخ شلتوت بر حقانیت قطعی شیعه تو دنیای تسننی که میگفتن شیعه کافره. تربیت کردن هزاران شاگرد در بروجرد و در 16 سال مرجعیت در قم، مجموع اینا ریشه تو همون درسایی داره که تو اون مدرسه خونده. مدرسه ریشه در پولای اون تاجر داره. تاجرم برای این که چگونه پولا رو خرج کنه با نعمت معنوی خدا گره خورده بوده که انبیا و ائمه و قرآن باشه. یه عده پولشون به مقام قرب میرسن، مثل صاحب این مدرسه. یه عده از غریزه جنسی پرفشار زیر سایه عرش خدا قرار میگیرن، مثل این مردی که پیغمبر فرمود و مثل حضرت یوسف. یعنی تو این بازار اگه آدم بلد باشه با جنس موجود چگونه برخورد بکنه و چگونه معامله بکنه، یعنی غریزه جنسیشو چیکار بکنه که بشه سکوی پرواز. این مال 12 سالش در کاخ عزیز مصر. 12 سالگی وارد کاخ شد، 24 سالگی هم از کاخ گرفتنش، انداختنش زندان، زندان فرائنه مصر. 12 سالم تو زندان بود، حالا شده 36 سالش تو زندان. اینقدر زیبا با زندان برخورد کرد، اینقدر زیبا که قرآن می‌فرماید وقتی انداختنش تو سلول زندان، اولین حرفی که زد، حالا از کاخ و رو اون فرشا و پرده ها و سفره‌های درباری و احتراماتی که تمام سران کشور به عنوان فرزند خونده عزیز مصر بهش میذاشتن، یه مرتبه همه اینا گرفته شد، افتاد توی سلولی که یه گیلیم پاره توش نبود، بعد رو زمین میخواد. یه نون خوش بهش میدادن 24 ساعته باید با اون سر میکرد. دوازده سال تو این زندان. روز اول اعلام کرد به پروردگار که موضع من در این زندان چیه. حالا من بودم، خب روز اول حالم به هم میریخ، میگودم خدایا ما که بد نکردیم، 20 سال منبر رفتیم، برای مردم حلال و حرام تو رو گفتیم، یه دو تا کتاب نوشتیم، روزه خوندیم، گریوندیم، این دیگه چه وضعیه برای ما نوشتی، برای چی ما رو زندان انداختن؟ اما همون روز اول مأمور که در رو قفل کرد و رفت، به پروردگار گفت رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه، خدای ما تو کاخ بودیم، ما رو دعوت به زنا میکردن، اما این زندان الان برای من کاخه، اون کاخ زندان بود، ما عجب جا به جا شدیم، چه جای خوبی به ما دادیم، چی بود اونجا؟ پر دیو، ما رو عقرب، یه ما شهوتران کثیف، چه گیری کرده بودیم ما اونجا. اما الان چقدر راحت، یکی این ما رو دعوت به گناه بکن، کاری هم که اینجا به ما نمیدن، سرمون خلوته، تو رو عبادت میکنیم، بعدم که اووردنش تو بند عمومی گفت خدای اینا همه کافرن، به من توفیق بده دونه دونه اینا رو من معالجه کنم، زندان رو تبدیل کرد به کلاس توحید و علاج شرک. به زندانی ها می گفت اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، شما زیر پرچم یه نفر باشین، که اون یه نفر فریاد رسه، کلیددار عالم، روزی دهنده است، حلال مشکلات، شما رو ساخته، این بهتره یا زیر 30 تا پرچم بت‌های گوناگون باشین که یکیشون هیچ کاری از دستش برای شما بر نمیاد. رو دیوار زندانم تو اتاقش نوشته بود، تابلو درست کرده بود، این جمله رو نوشته بود به دیوار زندان: آزمایشگاه دوستان، ندامتگاه دشمنان. آدم خوبی هستی، خب بندازن زندان، خدا اونجا داره تو رو تصویه میکنه، معالجه میکنه، تعلقات اضافی تو کم میکنه، تو زندانه که میفهمی همه کاره یه نفره و همه گان هیچ کارن، اونجا هم جای تصویه است. تا آزاد شد، در سفر سوم برادرانشو که زمینه ساخت بشناسنش، ماتشون بود که اینی که ما تو سن 12 سالگی انداختیم تو چا، ما که فکر میکردیم 8 کفن پوسونده، چطور الان سر از حکومت مصر در آورد؟ این داداش ماست، از کجا به این مقام رسید؟ قرآن میگه جواب داداشاشو داد، گفت انهو من یتقی، من 12 سال در برابر فشار شهوتم و در برابر فشار اون زن خودمونی گردشتم، یتقی خود حفظ کردم و یسبر. تو چاکه بودم، تو زندانم که افتادم 12 سال، خودم رو کنار خدا نگرداشتم، جدا نشم، نه گله کردم نه شکایت کردم. اینا سر جای خودش. اون نکته خیلی مهمی که میخواستم براتون بگم مسئله برخورده هاست. چه آگاهان چقدر زیبا برخورد میکن. وقتی از زندان آزاد شد، بیگناهیش ثابت شد، علمش ثابت شد، دانشش فهمیده شد، دیدن این عجب منبع با عظمتیه. خود پادشاه مصر پیشنهاد بهش داد، بهش گفت یوسف تو پیش ما الان جایگاه بسیار والایی داری، بسیار والا، من تو رو آزاد میذارم، اون چه که در این مملکت خودت میخوای انتخاب بکنی انتخاب کن. حالا از شما میپرسم، یوسف با عاطفه، با محبت، پاک نهاد، پاک دل، پاک فکر، چند سال از پدر مادر جداست؟ 24 سال. وقتی پادشاه مصر گفت هر چی خودت دلت میخواد از ما بخواه، خب باید میگفت یه 7-8 تا اسب تیز رو با 4 تا بلد جاده به من بده، من اهل کنعانم، پدر مادرم هم اونجا، از مصر تا کنعان که تو فلسطین بود یه 2 هفته‌ای طول میکشید با اسب، من برم شهر خودم، برم خونه خودم، اونجا باقی داریم، کشاورزی داریم، گوسفندی داریم، بریم دیگه استراحت بکنیم، راحت باشیم. اینو میتونست بگه، اما دید مردم مصر در دینداری، در بیت المال، در ثروت عمومی دوچار طاغوت هم دوچار طاغوت سیاسی هم هم دوچار طاغوت اقتصادی. این آگاهی خیلی مهمه با که یوسف تشخیص داد بنده وظیفه رفتن به کنعان و سرگذاشتن رو دامن مادرمو ندارم، من وظیفه رفتن دیدن بابامو ندارم، میدونم بابام فراغ من انقدر گریه کرده تا چشمش سفید شده، اما من وظیفه ندارم. من الان 2 تا وظیفه دارم، این که یه شغلی رو اینجا قبول بکنم، از اون شغلم وارد یه شغل دیگه بشم، مردم را از طاغوت سیاسی و طاغوت اقتصادی نجات بدم. طاغوت سیاسی ظالم به مردمه، طاغوت اقتصادی هم حق مالی یه ملت رو داره بالا میکشه. این مردم فقیرن، ندارن، کم نیست ثروت مصر، ولی عادلانه توزیع نمیشه. لذا بهش گفتش که وزارت دارایی رو به من بده، اجعلنی علی خزائن الارض، من نسبت به وزارت دارایی در دخل و خرج علیمم، و امین و حفیظم. من نه مال مردم خورم، نه چشمم به این پولای طلا و نقره بیفته حالم به هم میخوره که جیب خودم رو پر بکنم. فعنی حفیظون علیم، من دانای به خرج و دخله مملکتم، من مدیریت بالایی دارم. پولای مملکت رو بدین دستم. مدیریت بالاشم اینقدر قوی بود که 7 سال قحطی مصر نذاشت یه کسی بی صابونه بمونه. این تجارت خونه، تجارت خونه و بازاری که نعمت ظاهر و باطنش کامله. فقط من یه آگاهی میخوام که در این تجارت خانه با این نعمت کامل ظاهری و باطنی که انبیا و ائمه و قرآنه چگونه برخورد بکنم، یا بشم یوسف یا بشم اون مردی که زیر سایه عرش خداست، یا بشم اون مردی که اون مدرسه رو در اصفهان ساخت، یا اگرم وکیل و وزیر و رئیس شدم بشم یوسف بعد آزادی از زندان. تمام راهنمایی ها به مردم شده، تمام جاده ها رو خدا پیش روی مردم باز گذاشته. دیگه این همت مردمه که اگه پول دارن با پولشون چجوری تجارت کنن، اگه صندلی دارن با صندلیشون چجوری تجارت کنن، اگه علم دارن با علمشون چگونه تجارت کنن، اگه در معرض دعوت به شهوات حرامن با شهواتشون چگونه معامله بکنن. دنباله بحث اگر خدا لطف کنه انشالله جلسه بعد. چه شب نورانی این شب جمعه، آدم حس میکنه نورانیتش. اصلا فردا شبم شب بعد جمعه است، اما آدم کسل دلگیره. اما ما شیعه شبای جمعه اصلا دلگیر نیستیم، چون دو تا نگاه بهمون، یکی نگاه پروردگاره، یکی نگاه حضرت ابی عبدالله الحسین. تو نگاه پروردگار ما به مغفرت و رحمت خدا میرسیم، تو نگاه ابی عبدالله یه مرتبه انگار دست خودمون نیست. حالا تو اتوبوسیم، تو ماشینیم، در مغازه‌ایم، تو یه جلسه‌ایم، واقعا انگار دست خودمونی. او که نگاه میکنه، ما صدای دلمون قلبمون در میاد، میگیم که السلام علیک یا ابا عبدالله. تو نگاه او ما میشیم زائر، زائر از راه دور. میخواین خوب زیارت کنیم؟ به روز عاشورای اول، به روز 11 اول برگردیم. با یه دنیا ادب بیرون گودال وایسیم. این زائر بی‌نظیر رو نگاه بکنیم که چجوری اومده و رو زیارت. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را، جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، با اضطراب و شوق تمنا کنم تو را، در حیرتم که با چه نشان جویم ات حسین، نه سر نه پیروهن ز چه پیدا کنم تو را، برگیرم از خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوه مادرانه چو زهرا کنم، ای آن که داغهای جیگر سوز دیده ای، اکنون به عشق دیده مداوا کنم تو را حسین من، حسین من، ای آن که داغهای جیگر سوز دیده ای، اکنون به عشق دیده مداوا کنم تو را، خواهم که سیر بینم اما حسین من، کو صبر و طاقتی که تماشا کنم تو را، خواهم که سیر بینم اما حسین من، کو صبر و طاقتی که تماشا کنم تو را، دلم اصلا آرام نمیگیره، اقلا با بوسیدن دلم و بتونم آرام کنم، حالا میخوام صورت تو ببوسم، دستم نمیرسه، سر تو بالای نیزه زنم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، چی کار کنم، دو تا دستش و دو طرف بدن گذار خم شد، لب ها رو روی گلوی برید گذار و فکر من ممکن چو نشد صورت پاک تو ببوسم آن حجر ببریده تو آن حجر خونین تو بوسیدم و رفتم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم ارحم موتانا أيد وانصر مراجعنا وفقهاءنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أهلك أعداءنا أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك.